أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب در مبحث تعقیبات نماز بودیم. بعد از یه بحث کلی که راجع به تعقیبات کردیم، وارد بحث‌های مصداقی در انواع تعقیباتی که وجود داره شدیم. در بحث تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بودیم، اشاره کردیم که افضل تعقیبات تسبیحات فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها است و اگر چیزی برتر از او وجود می داشت، بنا به فرموده امام باقر علیه السلام، پیامبر اکرم او رو به دختر بزرگوارشون هدیه می دادن. این برترین هدیه الهی بود که به فاطمه زهرا سلام الله علیها عطا کردند. تعبیر باز امام صادق علیه السلام بود که ذکر کثیری که قرآن به او امر کرده، مصداقش تسبیحات صدیقه کبرا سلام الله علیها است. و فرمودن ما همونطور که بچه ها رو از سن کودکی عادت میدیم به نماز خواندن، همونطور هم اونها رو امر میکنیم به تسبیحات از زهرا سلام الله علیها تا ملکه ذهن و روحشون بشه. و این حدیث رو هم خدمتون خوندیم که امام صادق علیه السلام فرمودن که کسی که بعد از نمازش، قبل از این که از اون حالت دو زانو نشسته برای تشهد و سلام تغییر حالت بده، نشستنش رو در همون حال تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو بگه، با این ترتیب که الله اکبر رو ابتدا قرار بده و با الله اکبر شروع بکند، حضرت فرمودن که غفر الله له، خدای متعال او رو مورد مغفرت و بخشش خودش قرار میده. این نکته ها رو اشاره کرده بودیم و گفتیم باز حضرت صادق علیه السلام فرمودن که برای من از هزار رکعت نماز مستحبی محبوب تر است و در نزد من افضل است گفتن تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بعد از نماز. خب گفتن این تسبیح ادبی دارد و نکاتی درش هست که باید اونها رو لحاظ کرد تا بهره بیشتری از گفتن این تسبیح برد. من بحث‌های کلی رو در رابطه با ذکر خدمت عزیزان عرض کردم، هم نوشتیم به صورت مکتوب در دسترس شما هست، در کتاب شراب طهور یه بحث مفصلی راجع به ذکر داشتیم و همینطور در شرح مصباح خدمت عزیزان راجع به ذکر صحبت کردیم و مناسبت های دیگری هم پیش آمده، نکاتی عرض کردیم که ارجاع میدم به همون صحبت ها و نوشته ها که مباحث تداعی بشود. حالا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها یکی از اذکاری است که به عنوان تعقیبات نماز گفته میشه. اینکه ذکر چه ادبی باید در گفتنش مراعات بشه و اینکه اگر فقط لغلغه زبان باشد، توجه به مفاهیم نباشد و قلب صورت خود ذکر رو پیدا نکند، اون میوه ذکر به دست نیامده. این ذکر لسانی صرفه و ذکر لسانی صرف بهره چندانی ندارد. قام بعدش میشه ذکر معنوی که انسان با توجه به معنای ذکر ذکر رو تکرار میکند، یعنی یک توجه ذهنی داره. و از اون بالاتر در واقع ذکر قلبی است که دل همراهی میکند و دل ذاکر میشود. ابتدا زبان تلقین ذکر می کند به قلب و بعد طفل دل زبان به سخن می گشاید و از اون به بعد این قلب است که ذاکر است و ذکر لسانی در پی و در اثر ذکر قلبی به زبان جاری می شود. این بحث ها رو خدمت عزیزان کردیم و مراجعه می فرمایید و لذا گفتیم برای اینکه انسان بتواند از ذکر بهره ببره، یک طمأنینه‌ای در گفتن ذکر لازمه. اینکه انسان به سرعت بخواد ذکر رو بگه فقط به قصد اینکه گفته باشه و تمام بشه، این خب بهره ای نداره. نه لذتی میبرد از این ذکر گفتن، چون لذت داره. حلاوت ذکر تو روایات ما داریم،
حلاوت داره ذکر خدا، شیرینی داره ذکر خدا. منتها خب شما یه غذایی رو، شیرین ترین شیرینی ها رو هم اگر هول هول بخورید، تون تون بخورید، مزمزه نکنید، نذارید تو دهنتون متوقف بشه، طبیعتاً این طعمش مشهود نمیشه برای شما. غذا رو سر کشیدید، مثلا حالا اگر نوشیدنی بود سر کشیدید، اگر لقمه‌ای بود سریع فرو دادید، خب فرصتی ندادید که ذائقه شما طعم این رو احساس بکنه. حالا ذائقه روح هم همینطوره، باید فرصت داد به ذائقه روح تا اون حلاوت ذکر رو درک بکنن. ضمن این که توجه به معانی ذکر در مرتبه ذکر معنوی هم مستلزم یک نوع آرام میشه. بنابراین این که به صرف این که من تسبیحات از زهرا رو گفته باشم سلام الله علیها، به سرعت این ذکر رو بگم، خب خودم رو بی بهره گذاشتم. این همه آثار فوق العاده ای که برای تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها تو روایات هست، خب این سوال هست که چرا آدم این همه سال داره این ذکر رو میگه اما اون آثار رو به دست نیورده؟ دلیلش اینه که به حقیقت اون ذکر ذاکر نبوده، یه صورتی از اون ذکر رو داشته، یه صورتی از اون ذکر رو داشته، باید اون حقیقت به وجود بیاد در جان انسان تا اون آثار ظهور بکنه. شوخی کردم دیگه، گفتم براتون، حالا هم شوخی هم جدی. واقعا من گاهی اوقات مثلا تو مساجد و اینا میرم، اگر خدا توفیق بده برای نماز، وقتی که مثلا حالا نماز جماعت تمام میشه، امام جماعت نمازش تمام میکنه، حالا یکی از نمازگزارا یادآوری میکنه که تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو فراموش نکنید، مثلا خیلی خوبه، یادآوری خوب، یا اون مکبر میگه مثلا که بهتره، چون نمازگزار وقتی این حرفو بزنه اتصال نمازش با تعقیبات قطع میشه دیگه، یک نوع حرف زدن با خلق و اون پیوستگی از بین میره. نه خود اون مکبر بهتره یادآوری بکنه اگر قرار یادآوری بشه، امیدواریم که اصلا ملکه بشه و کسی اصلا فراموش نکنه. ولی خب من دیدم بعضن، حالا این دیگه یادآوری هم شد، خیلی خوب بود، سلام رو دادن، مشغول به تسبیحات از زهرا میشه آدم. خب بعضن من دیدم مثلا شاید به دهمین الله اکبر نرسیدم، خیلی از نمازگزارا سبحان الله هاشون هم تمام کردن و مکبر شروع میکنه که مثلا ان الله و ملائکته و یصلون، یعنی میره سراغ بقیه، یعنی ما گفتیم تموم شد. خب اینجوری گفتن چه فایده ای داره؟ سریع با سرعت و بی توجه بهره نمیبره انسان. به هر حال پس یکی از آداب گفتن ذکر تسبیحات از زهرا سلام الله علیها این طمأنینه، این آرامش، این توجه و اینکه انسان در مقام تلقینه به قلب باشد. گفتیم براتون برای رسیدن به باور و یقین قلبی، یه امری رو که عقل صحت او را از نظر علمی و منطقی بررسی کرد و براش مسلم شد که اون امر امر صحیحی است، این تصدیق عقلی اگر بخوایم به باور قلبی تبدیل بشه مستلزم تلقین به خیشتن است. یعنی اون حقیقت رو بارها و بارها باید به خیش تلقین کنیم تا تحت تأثیر اون تلقین این امر تصدیق شده توسط عقل منتقل بشه به قلب و به باور قلبی، به یقین تبدیل بشه. و عرض کردیم خدمتون که اون چیزی که مؤثر است در حقیقت زندگی ما و در جان ما اون باورهای ماست. این بحث تو مقدمه همین کتاب طبیب عشق که اخیراً منتشر شد و در دسترس عزیزان هست، حتما ملاحظه کردن دوستایی که به کتاب مراجعه کردن، که راه بهره بردن از اعتقادات دینی اینه که انسان به باور برسد، بلا تا به باور نرسیده ولو علمش رو هم داره، عقلا هم درستی او رو هم شناخته، هم میتونه برای دیگران اثبات کنه، اما برای خودش باور قلبی نشده، خب یه اثری نداره. همونجا اشاره کردیم گفتیم ببین با بحث معاد چقدر برای ما شناخته شده است و بسیاری از ما اگر بنا بشه بیان کنیم چه استدلالات قوی در اثبات معاد و زندگی پس از مرگ و رسیدگی به اعمال و دریافت پاداش و کیفر رفتارهای دنیویمون، چقدر استدلالای قوی هم بلدیم، میتونیم بیان کنیم، دیگران رو هم متقاعد کنیم، همه ی حرفا درست. اما سوال اینه که واقعا تو سر دوراهی های زندگیمون، اونجایی که میخواییم انتخاب کنیم، این حقیقت معاد و جهان پس از مرگ و پیامدهای اخروی جاودانه انتخابهای دنیوی ما چقدر در تصمیم گیری های ما تأثیر گذاره؟ بعضا میبینیم علی رغم همه علم و اطلاعاتی که تو این زمینه ها داریم و ذره هم تردید عقلی در درستیش نداریم، اما در واقعیت زندگی ما تأثیر آنچنانی نداره. بر سر دوراهی های انتخاب ما به ما سمت انتخاب رو در واقع نمیدهد. خب این برای چیه؟ برای اینکه باور قلبی نشده. وقتی باور قلبی بشود اون وقت اون تأثیر عملی رو داره. و اشاره کردیم براتون که باور قلبی هم از راه تلقین مکرر همون چیزی که از نظر علمی درستیش رو پی برده عقلمون، تلقین مکرر به خیشتن به دست میاد، که این تلقین هم اشاره کردیم هم زبانی است هم رفتاری است. یعنی رفتارهای همسوی با اون تفکر اگر انجام بشه این تلقین عملیه به خیشتنه، و اگر در قالب واژه ها هم بیان بشود این میشه تلقین لفظیه به خیشتن، و هر دو اینها مؤثره برای اینکه انسان از اون مرتبه تصدیق عقلی منتقل بشه به باور قلبی و میوه های شیرین باورهای الهی رو اون موقع بتواند بچشد و بهره ببرد. حالا یه حال بنابراین تو تسبیحات از زهرا سلام الله علیها این نکته که نکته عام همه اذکار است باید مراعات بشه با توجه و با آرامش و با حالتی که انسان داره به قلب خودش تلقین میکند، به خودش میباوراند که الله اکبر، چرا خودتو باختی در برابر یه قدرت، در برابر یه مقامی، چرا خودتو گم کردی، چرا ترسیدی، الله اکبر. حالا به عنوان نمونه عرض کردم و الله اکبر خدا میدونه چقدر معانی عمیقی داره. و الله اکبر از اون که من این نمازی که خونده باشم حق خدا باشه ادا شده باشه، الله اکبر خدا بزرگتر از اینه، و خدا بزرگتره بزرگتره، الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از این است که توصیف بشود و این توصیف هایی که من در نماز به جا آوردم حق خدا را ادا کرده باشد. حالا به هر تقدیر پس این نکته در ادب گفتن تسبیحات از زهرا سلام الله علیها یعنی بحث کلی باید مراعات بشه. واژه های این ذکر رو هم که الله اکبر است و الحمدلله است و سبحان الله، و حالا روایتی هم خواهیم خوند که یک لا اله الا الله در پایانش اگه گفته بشه بسیار بر فضیلت و تأثیر این ذکر می افزاید، اینا همون چیزهاییست که ما در بحث تسبیحات اربعه رکعات سوم و چهارم نماز مفصل براتون بیان کردیم، هم اسرارش رو و هم ادبش رو. منتها حالا نکته خاصی که اضافه بر اون بحث ها اشاره میکنیم اینه که این سبحان اللهی که تسبیحات با او آغاز میشه، این یعنی خدا منزه از آن است و بزرگتر از آن است که من توانسته باشم حق عبودیت او رو به جا بیارم و بتوانم به جا بیارم. سبحان الله، خدا منزه است که این نمازی که من خوندم شایسته و مناسبه با او باشد. سبحان الله، یا سبحان الله، خدا منزه است، بزرگتر از این است که من و این عبادت من لیاقت اینکه به محضر او تقدیم بشود رو داشته باشد. الله اکبر، یا الله اکبر از این که من بتوانم خدا رو اونگونه که هست بشناسم. الله اکبر، خدا منزه هست از این فهم و شناخت محدودی که من نسبت به او دارم. الله اکبر و سبحان الله. بنابراین این تسبیح و تکبیر در واقع نوعی تنزیه خدا است از اونچه که من کردم در نماز. ببین نمازم رو خوندم، حالا پایان نماز دارم میگم الله اکبر، میگم سبحان الله. بنابراین برای اینکه این حال ایجاد بشه موقعی گفتن این ذکر، خوبه یک کمی انسان فکر بکنه، تأمل بکند، ببیند نقص و کاستی خودش رو در عبادت، در معرفت، در ادای حق عبودیت حق متعال، ببیند قفلت هایی که در محضر الهی مرتکب شده، حالا چه در کل بستر زندگیش که همه جا محضر حق است، و چه در اینجا که به طور اختصاصی نماز المصلی یناجی ربه، بی‌توجهی ها، قفلت ها، اینها یه فکری بکنه و اون وقت این حال درش ایجاد بشه که حالا بگه خدا منزه هست
از این عباداتی که من کردم، از این معرفتی که من دارم. به هر حال این که انسان در محضر محبوب باشه و غافل از محبوب خیلی جرم عظیمی است. این که انسان یه بزرگی، یه معشوق و محبوبی به انسان اذن حضور بده و او بزرگ یا اون محبوب و معشوق حواسش به آدم باشه، ولی این کسی که ادعای عاشقی میکنه در محضر اون معشوق حواسش بیرون باشه، دنبال کسب و کارش باشه، دنبال دیگران باشه، حالا به چیزهای دیگه فکر بکنه، این چقدر زشت است، چقدر قبیح است، چقدر جرم بزرگی است از نظر کسی که میفهمد زشتی و قباحت این رو، به اینا فکر کنه یه خورده که من تو حضور خدا بودم حواسم کجا بود. این محرومیت خودش رو از بهره بردن در محضر حق متعال، اینا رو بشه خود فکر کنه. خب اینا که فکر کنه اون وقت سبحان الله هاش معنادارتر میشه، الله اکبر هاش معنادارتر میشه. چه بسا اگر اینجوری باشه اون کاستی هایی رو که تو نمازش وجود داشت همین تعقیبات جبران کنه. چون میدونید یکی از کارکردهای تعقیبات جبران کاستی های واجباته، یعنی اصل نماز فریضه است. روایاتی هم در تایید این بحث داریم که بعضا اشاره کردم خدمتتون، که حضرت اصلا نافله ها رو که یکی از تعقیباته فرمودن این نافله ها، چون حضرت داشتن نماز میخوندن، روایته که در حین نماز مثلا عبا از یه شانه حضرت افتاد، ولی کوچکترین توجهی حضرت نکردن، با نماز رو به همون صورت به پایان بردن. بعد اصحاب عرض کردن که خب شما مثلا عباتون درست نکرد، اصلا فرمیده اصلا من متوجه نشدم، من تو محضر خدا بودم، چجوری متوجه بشم؟ من خریبه به این مضمونه دارم، مضمونه روایت عرض میکنم. بعد اصحاب عرض کردن که اگه اینجوری باشه پس ما که بدبخت شدیم، با این نمازهایی که میخونیم حواسمون همه جا هست جز پیش خدا. حضرت فرمودن که نوافل رو خدا برای همین قرار داد که شما با این نافله ها در واقع اون کاستی هایی که تو نماز واجبتون هست رو ترمیم بکنید. بنابراین تعقیبات سبب جبران کاستی های اصل نماز و فریضه است. در نتیجه اگه واقعا این حال وجود داشته باشه در گفتن تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، این امید هست که خدای متعال جبیره کنه، جبران کنه، ترمیم کنه اون ناقصی هایی رو که ما تو اصل نمازمون داشتیم. به هر حال با گفتن این سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، با این تلقین اینها به قلب، انشالله قلب صورت خود این ذکرها رو پیدا بکنه. و اگر اینجوری بشه خب دیگه طبیعتاً فرد به مراتب بلندی از سعادت و کمال دنیوی و اخروی نائل شده. خب این سبحان الله و الله اکبرش تو الحمدللهش هم همین. خب وقتی میگی الحمدلله، نمازی رو که خوندی عطای خدا میدانی، من میگی الحمدلله، ممنونم خدا. نماز رو هنر خودت نمیدانی که منت بر خدا و نهی که من برای تو نماز خوندم. نماز رو یک گوهر گرانبهایی میدانی که خدا به تو عطا کرد. قرآن فرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله، اگر یک حسنه‌ای به تو رسید این از جانب خداست. خب نمازم که از اعظم حسناته، پس این توجه میکنی که خدا روزیت کرد این نماز رو که خوندی و از خدا داری تشکر میکنی. الحمدلله، الحمدلله که توفیق قیام به وظیفه عبودیت و بندگی رو در پیشگاه خودش به من عنایت فرمود. خب این حقایق رو انسان هنگام گفتن ذکر سعی کنه که به قلب خودش برسانه و ذائقه دلش بچشد این طعم شیرین این حقایق رو، تا این دل مرده در واقع حیات پیدا کنه، زنده بشود. و اون حیات جاودان که حیات طیبه انسانیست، انشالله از این ره گذر نصیب انسان بشه. خب یه اشارهی در مورد ادب گفتن ذکر تسبیحات از زهرا سلام الله علیها در تعقیبات.
یه ترتیب ویژه‌ای هم من عرض کنم. البته تسبیحات از ازر و سلام الله علیها همین 34 تا الله اکبر، بعدش 33 تا الحمدلله و در پایان هم 33 تا سبحان الله. منتها حالا این ترتیبی که خدمتتون عرض می‌کنم دستور ویژه‌ای است که بهره‌ها و آثار این تسبیحات رو مضاعف می‌کنند. آثار بسیار فوق‌العاده‌ای داره که حالا شما الحمدلله به اصل این ذکر که موفقید، این ترتیب رو هم یاد بگیرید. انشالله اگر مراعات کردید خودتون آثارش رو خواهید دید در عمل. ترتیب اینه: بعد از اینکه حالا سلام نماز رو دادید، میخواید تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو بگید، ابتدا آیت الکرسی رو، همون آیه اولش رو بخونید تا و هو العلی العظیم. ابتدا این آیه رو میخوانید با توجه، بعد شروع میکنید تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو گفتن، 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله. بعد از پایان سبحان الله ها یک بار میگید لا اله الا الله. روایتش هم بخونم براتون از امام صادق علیه السلامه. حضرت فرمودن من سبح الله فی دبر الفریضه قبل ان یثنی رجلی تسبیح فاطمه المئه و اتبعها بلا اله الا الله مرتن واحدتن غفر الله له. فرمودن کسی که در پی نماز واجب و فریضش قبل از اینکه پاهای خودش رو جابجا کنه، مثلا دو زانو نشسته چهار زانو بشینه یا نمیدونم حالت نشستنش رو تغییر بده، اگر قبل از این تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو بگوید این 100 تا ذکر رو، و بعد از تمام شدن این 100 تا در پی او یک بار مرتن واحده یک بار بگوید لا اله الا الله غفر الله له، خدای متعال او رو مورد مغفرت و بخشش خودش قرار میده. پس شد اول آیت الکرسی، بعد 34 تا الله اکبر، بعد 33 تا الحمدلله، بعد 33 تا سبحان الله، بعد یه دونه لا اله الا الله. بعد از اینکه این لا اله الا الله رو گفتید سه بار سوره توحید رو بخونید، سوره اخلاص، سوره قل هو الله احد، سه بار این سوره رو میخونید، بعدش سه بار صلوات میفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و به دنبال این سه بار آیه دو و سه سوره طلاق که خیلی آموزه بلندی توشه، و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا پیشه کند خدا همه بنبست ها رو در برابر او خواهد گشود، راه برون رفت از بنبست ها رو بر او می گشاید، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از جایی که او گمان نمی بره و اصلا انتظاری ندارد خدا روزی به او میرساند. حالا این هم روزی های معنوی است هم روزی های مادی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و کسی که اتکاش در زندگی به خدا باشد خدا او رو کافی است، خدا او رو بی‌نیاز میکند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، خدای متعال توانمند است، کاری که میخواد انجام بده به فرجام میرساند، نیمه تمام نمیگذارد کار رو. قد جعل الله لكل شيء قدرا، و خدا برای هر چیزی اندازه و ابعاد معینی تعیین کرده، چه حالا ابعاد زمانی چه ابعاد مکانی. قد جعل الله لكل شيء قدرا، تقدیر و اندازه گذاری خدای متعال برای هر چیزی قرار داده. حالا شرح معانی این آیه شریفه مفصله، همین فقط خواستم در حد ترجمه بدانید. پس شد سه بار سوره توحید، سه بار صلوات، سه بارم همین آیه دوم و سوم سوره طلاقه، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقتی این سه بار رو گفتید سرتون رو به سمت آسمان کنید و بدمید به قصد فتح باب براتون که درهای حالا آسمان گشوده بشه بر شما، حالا مواهب معنوی و مواهب مادی هر دو نصیبتون بشه. حالا به این قصد به سمت آسمان میدمید. این یه دستور عمل ویژه است برای گفتن ذکر تسبیحات از زهرا سلام الله علیها که آثار فوق‌العاده‌ای داره. انشالله اگر موفق شدید به این ترتیب تسبیحات رو بعد از نمازهاتون بگید، بعد از یه مدتی کم کم یه چیزایی رو خدای متعال به شما نشون خواهد داد و آثار این ذکر رو به شما ارائه خواهد کرد. الله